بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده هست از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در اسرار کربلا و عاشورا، بزرگوار علی الله مقامه برای کشف از اسرار کربلا کنار زدن پرده های اسرار در کربلا و عاشورا آغاز فرمود، مطلب را از ابتدای خلقت و آفرینش، و این بیانگر این اهمیت هست که انشاءالله در ادامه برش خواهیم رسید، که عاشورا و کربلا ریشه در آفرینش داره، یکی از مبانی خلقت الهیه، یکی از مبانی حکمت الهیه در آفرینش خلق، در خلقت خلق کربلا و عاشورا بوده. یعنی اگر به واسطه کربلا و عاشورا نبود، خلقت صورت نمی گرفت. یکی از مبانی و اصول آفرینش هست و لحاظا این قضیه، این حقیقت، این واقعه از جنس بقیه واقعاتی که در دنیا واقع میشه نیست. جنس این واقعه فرق میکنه به همون نسبتی که کارهای خدا فرق میکنه با کارهای خلق. تا به اینجای مطلب بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودند به عالم زر، که خدای عالم بعد از آنی که عالم ذکر را یا عالم امکان را خلق فرمود و از مخلوقات در مقام آفرینش سوال کرد از توحید، الست و بربکم، به واسطه این سوال، به واسطه جواب بر این سوال آفرینش آغاز شد. تا به اینجای مطلب خوندیم که فرمودن که فمن سبق بالاجابه استأهل السابقیت فی الوجود و الظهور من عالم الامکان الى عالم الاکوان. هر کس که سبقت گرفت به جواب دادن در این سؤال توحید، شایستگی سبقت در وجود و در ظهور پیدا کرد از عالم امکان به عالم اکوان. برش لباس خلقت پوشانیدند. هر که زودتر بلا گفت، زودتر جواب داد، مقدمتر و زودتر خلقش کردن، سبقت گرفت در مقام آفرینش. این سبقتی که می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، این سبقت و تقدم به معنای سبقت و تقدم زمانی نیست. این سبقت و تقدم کونی هست، سبقت و تقدم رتبی هست. به بیان بهترش، این سبقت و تقدم، تقدم رتبی هست. یعنی هرچه مرتبه بالاتر بود، هرچه آدم شریفتر بود، اینجا تقدم داشت در خلقت، در آفرینش. چون حکمت الهیه این هست که فیضی که جاری میشه به واسطه مشیت الله به عوالم خلقیه، این فیض از آدم بالاتر به آدم پایین تر جاری میشه. اگر آدم بالاتر سر جای خودش نباشه، فیض به آدم پایین تر نمیرسه. پس بدیهی هست، مسلم هست که باید ابتدا آدم بالا بنا بشه، بعد آدم پایین، تا فیض به آدم پایین تر برسه. پس هرچه آدمش بالاتر بود اون مولود، اینجا سبقت در وجود داشت، اینجا رتبش بالاتر بود، تقدم رتبی داشت. اگرچه در عالم خلق ظهورش در زمانهای بعدتر واقع شد، ظهورش با تأخیر واقع شد، پس اینجا تقدمی که می‌فرماد تقدم رتبی هست، نه تقدم زمانی. نکته اول. یک اصل دیگر داریم در حکمت که شیخ مرحوم علی الله مقامه بنابر آیات محکمات، احادیث محکمات و بنابر کتاب تکوین آفرینش قاعده را بیان فرمودن، این هست که هرچه در وجود مقدم باشه، نه تنها در ظهورش مقدمه، بلکه در ظهورش مؤخره. هرچه مقام بالاتر باشه دیرتر ظاهر میشه. این هم سر جای خودش باید تحقیق بشه که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیقش را پوست میکنن و واضح میفرمان، بیان میفرمان یعنی چه. یعنی هرچه که عالم بالاتر باشه، اینجا میگیم مقدم باشه، تقدم در عوالم، نه در یک عالم. یعنی هرچه عالم بالاتر باشه اینجا باید دیرتر ظاهر بشه. مثال واضحش در تکوان خود انسانه، که وقتی جنین انسان اینجا آغازش، آفرینشش شکل میگیره، تکوین شکل میگیره، جنین اول در مرحله جمادی هست، بعد میرسه به مرحله نباتی، بعد میرسه به مرتبه حیوانی، بعد روح انسانی برش تعلق میگیره، نفس ناطقه انسانی تعلق میگیره. چرا؟ چون اگر مرتبه بالا اینجا قرار ظاهر بشه، باید سوار بر مرتبه های پایین تر بشه. اگر مرکبش نباشه، اسب سواری نباشه، سوارکار نمیتوانه اینجا بنشینه. اینجا اسب سواری میخواد، مرکب میخواد. مرتبه پایین تر مرکب مرتبه بالاتر هست. پس هرچه درجه بالاتر باشه، رتبه بالاتر باشه، تقدمش اینجا، تأخر و تقدمش اینجا در ظهور چه هست؟ این هست که مؤخره بر اون مرتبه پایین تر هست. یعنی هرچه مرتبه بالاتر باشه دیرتر ظاهر میشه. این نوعش در ملک خدا به این صورت هست. ادامه مطلب. فاول من سبق بالاجابت تکوینیه قصبت الیاقوت نابته فی اجمت اللاهوت المشتملت الا اربعت عشر عقدن الا حسب مراتبهم فاول السابقین هو محمد صلی الله علیه و آله و کان بذالک عرشن لذالک العالم. می فرماد پس اول کسی که، اول کسانی که سبقت گرفت به اجابت، به جواب دادن دعوت توحید، به اجابت تکوینیه، گفتیم اینجا سؤال کونی بود، نه سؤال شرعی، و در اینجا تمام مخلوقات خدا را توحید کردند به این معنا که خلق شدند. می فرماد اول کسی که این سؤال کونی را بهش جواب کونی داد، قصبه یاقوت روینده ای بود، روییده ای بود که در عالم لاهوت بود، که مشتمل بر 14 عقد بود، 14 گره بود بر حسب مراتبشون. عالم لاهوت یعنی عالم عقل. اول ما خلق الله العقل. پس اول سابقین هو محمد صلی الله علیه و آله اول سبقت گرفتگان، اول کسانی که خلق شدن، اول محمد بود و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. و کان بذالک عرشن لذالک العالم، شدن عرش عالم آفرینش که مقام عقل باشه. خب سوال میکنیم چرا باید که اول در آفرینش محمد و آل محمد علیهم السلام خلق بشن؟ چون مقامشون، مرتبتشون از تمام کائنات بالاتره. چون اگر قرار هر فیضی به هر کائنی، به هر مخلوقی برسه، باید به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام این فیض برسه. پس بدیهی هست، مسلم هست، در همین کتاب آفرینش، کتاب تکوین داریم این را میبینیم که اول مرتبه‌ای که برش فیض میرسه، از اینجا فیض جاری میشه. یعنی اگر این مرتبه خلق نشه بقیه مراتب خلق نمیشن. واجبه در حکمت اول این مرتبه خلق بشه، این چرا خلقت بشه، خلق بشه که انوارش آفریده بشن. باید زید اول خلق بشه که ظهوراتش بعد آفریده بشن. پس اول محمد و آل محمد بودن صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. ثم سابق بالاجابه علی علیه السلام و کان بذلک کرسی ذلک العالم الظاهر بمنطقته علی 12 برجا ثم سابق فی الاجابه الحسن علیه السلام و کان بذلک شمس ذلک العالم ثم الحسین علیه السلام و کان بذلک قمر ذلک العالم ثم القائم عجل الله فرجه و کان بذلک مریخ ذلک العالم ثم سایر الائمه الثمانیه علیهم السلام فکانوا بذلک سایر افلاکه مع فلک البروج و فلک المنازل و فلک الرأس و فلک الذنب ثم الطاهره الصدیقه علیها السلام فکانت بذلک ارض ذلک العالم. خب اینجا میفرماد که اول مقام اجابت کنندگان که مقام محمد و آل محمد بود علیهم السلام، اینجا چطور آفریده شد، چطور اجابت صورت گرفت، میفرماد که به این طور بود. در اینجا مقام ها و مراتب و مقامات به این طور بود که اول در میان خودشون مقام بالا، مقام اول مقام محمد بود صلی الله علیه و آله. اول حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان این 14 نفس مقدس آفریده شد. پس این شد مقام اول. مقام دوم در میان این 14 نفس مقدس مقام امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه. همین جوری که این عالم کبیر، این عالم بزرگ 8 مرتبه داره، همین جوری که هر مرتبه ای از مراتب خلاصه بر فلکی از افلاک، بر مرتبه از مراتب خلقت برش تعبیر آورده میشه، عقل را میگن عرش عالم. در عالم کبیر هم مقام عقل مقام عرشه. در هر عالمی هم خلاصه این قبضات بر حسب اون عالم هست. در خود عالم عقل هم باز عرش داریم، در خود عالم عقل هم کرسی داریم، در خود عالم عقل هم آسمان‌های هفتگانه داریم و زمین داریم مثل همین عالم. می‌فرماد در عالم عقل، عرش عالم عقل که بود حضرت پیغمبر بود صلی الله علیه و آله. اول باید فیض از اینجا نازل بشه، جاری بشه، جریان پیدا کنه. در عالم عقل مرتبه دوم که باید برش فیض برسه و فیض از اونجا جاری بشه، کرسی اون عالم بود. در اینجا کرسی این عالم چه هست؟ اینجا اگر بخوام کرسی این عالم را نگاه کنیم و عرشش را، در کجا می توانیم در عالم جسم نگاه کنیم که در اونجا نوعش را بفهمیم؟ همینجا که به آسمان ها نگاه میکنیم، به آسمان این عالم نگاه میکنیم، میبینیم بعضی از ستاره ها در حال حرکت هستن، بهشون میگیم سیاره، سیارات. بعضی هاشون ثوابتن، حرکاتشون کنده، اینها میگیم ستاره، سیارات هستن و ستاره ها. سیارات در حکمت اینجور تقسیم بندی میشد، در حکمت قدیم که مأخذ حکمت قدیم از انبیاء علیهم السلام بود، میگفتن سیاره اول اسمش بود میشد قمر، سیاره دوم را میگفتن عطارد، سیاره سوم را میگفتن، هر سیاره ای را میگفتن در آسمانی هست، مثلا خود این قمر داره در یک فضایی در گرد زمین دور میزنه، به اون فضایی که داره در گرد زمین دور میزنه بهش میگن فلک یا آسمان. در حکمت ثابت میکنن که این فلک یا آسمان اگرچه با چشم دیده نمیشه، ثابت میکنن که این یک فضای خالی نیست، این یک جرم لطیفه. الان ماهی که داره در گرد این زمین دور میزنه در یک مداری، این مدار یک مدار ضخیمه، بهش میگیم آسمان، مثل پوست های پیاز میمانه، یک پوست پیازی از ضخامتی داره گرد این زمین، مثل هوایی که اطراف این زمینه، اون هم یک فلکی است، یک ماده لطیفی است اطراف این زمین. ماه در این ماده لطیف داره دور میزنه. از کجا ثابت میکنیم؟ دلیل اول دلیل نقله، دلیلی که انبیاء علیهم السلام بر بشر تعلیم کردن. دلیل دوم دلیل عقله. مگر نمیگیم وقتی ماه در هر کدوم از این مواضع قرار بگیره یک اثر خاصی روی زمین داره؟ مثلا میگن وقتی قمر در برج عقرب قرار بگیره نباید مثلا عقد بست، نباید مثلا مسافرت کرد، نباید یک سری کارهای اساسی انجام داد، تأثیر داره روی زمین. اگر قمر در فلان برج، مثلا در برج حمل قرار بگیره یک تأثیر دیگری داره. پس وقتی که این ماه در هر کدوم از این جایگاه های خودش داره دور میزنه، ماه داره دور زمین دور میزنه، نسبت به این جایگاه هایی که داره دور میزنه، هر دو روز خورده در یک جایگاه خاصی دور میزنه، هر کدوم از این جایگاه ها یک تأثیر خاصی روی زمین میگذاره. پس معلوم میشه که هر کدوم از این مواضع یک مواضع فارغ توهی، یک مواضع خالی نیست. این که دلیل عقل، این دیگه نمیشه عقل رو ردش کرد. حالا فلان کس هم رفته باشه، آقای مثلا فلانی هم رفته باشه، با آپولو اونجا گزارش داده باشه، گزارش او به درد ما نمیخوره، این صانع آفرینش برای ما اینجور تعریف کرده. ما عقلمون را دست دیگران نمیدیم، از تجربیاتشون استفاده میکنیم، از مطالبشون استفاده میکنیم، از تجربیاتشون، ولی از فلسفهشون، از نظریاتشون، تئوریهاشون به درد ما نمیخوره. پس این دلیل عقله که وقتی که ماه داره دور میزنه برگرد این زمین، در هر جایی اگرچه یک شخصی حس هم نکنه، حس نکرده باشه، ولی یک جرم لطیفی است در اینجا. از کجا میفهمیم؟ از اینجایی که در هر کدوم از این مواضع قرار میگیره یک تأثیر خاص روی زمین میگذاره. حدیث داریم میفرماد وقتی قمر در برج عقرب واقع میشه، عقد ازدواج جاری نکنید، سرنوشت خوبی نخواهد داشت. پس هر کدوم از این مواضع یک تأثیر خاصی داره. این آسمان اولش قمره، ماه، آسمان دومش عطارد، عطارد هم همین جوره. در هر کدوم از این مواضع، هر کدوم از این برج ها که قرار میگیره تأثیر خاص داره. آسمان سوم زهره، آسمان چهارم شمس، خورشیدی که داره گرد زمین دور میزنه، خورشید هم همین جوره. خورشید مثلا وقتی در برج حمل قرار بگیره میشه فصل بهاره، در برج مثلا سر قرار بگیره اردیبهشته، در برج جوزا قرار بگیره میگن خرداده، سرطان قرار بگیره میگن تیره. همینجور برج ها را یکی یکی دور میزنه. در هر کدوم از این برج ها در جای خاصی که قرار بگیره اثر خاصی داره. میگن اون دعای شرف شمس را در شرف شمس بنویسید. شرف شمس اسم دعا نیست. شرف شمس اون حالتی هست، اون جایگاهی هست که خورشید در برج حمل قرار میگیره. روز 19 فروردین که میشه خورشید در جای از برج حمل قرار میگیره که در شرف وضعیت خودش هست، یعنی در بهترین آثاری که بر زمین میتابانه، بر زمین القا میکنه. اون جای از این فلکی وقتی خورشید در اونجا قرار میگیره و به بالاترین اثرش میرسه در القاعات خودش، در فیوزات خودش بر روی زمین، بهش میگن شرف شمس. این آسمان چهارمه. آسمان پنجم مریخ، آسمان ششم مشتری هست، آسمان هفتم زحل. این هفت تا سیاره داره گرد زمین دور میزنه. بعد از این میرسیم به ثوابت. ثوابت یعنی اون ستاره هایی که جاشون تقریبا ثابت، نسبت به هم ثابتن، نسبت به هم جایشون ثابت. ستاره هایی که نسبت به هم جایگاهشون ثابته بهشون میگیم ثوابت. اینجا که ثوابته بهش میگن این کرسی هست، یا فلک ثوابت، فلک بروج. و سماع ذات البروج آیه قرآنه، وسع کرسیه السماوات والارض آیه قرآنه، فسواهن سبع سماوات آیه قرآنه. عرش لفظ قرآنه، کرسی لفظ قرآنه، آسمان های هفتگانه لفظ قرآنه، لفظ احادیثه. نه تنها قرآن، در تمام کتب آسمانی اینها به تعلیم انبیاء علیهم السلامه. پس این جایی که ما ستاره ها را میبینیم بهش میگیم فلک ثوابت یا کرسی یا فلک بروج. این فلک ثوابت هر کدوم از این ستاره ها نسبت به هم یک شکل خاصی را تشکیل میدن. هر کدوم از اینها را میگن یک برج، مثلا برج حمل، مثلا برج ثور، مثلا برج جوزا. مثلا بعضی از این ستاره ها که با هم نگاه بکنیم شکل شبیه گاو داره، میگن برج ثور. بعضی از این ستاره ها رو نگاه کنیم شکل شبیه عقرب داره، میگن برج عقرب، قمر در عقرب. یعنی این هر کدوم از این ستاره ها نسبت به هم، مثلا یکی شکل شبیه خرس داره، میگن دب اکبر. یکی شکل شبیه خرس کوچکتر داره، میگن دب اصغر یا ذات الکرسی. هر کدوم از این مجموعه ستاره ها اینا شکلشون نسبت به هم ثابت، یعنی همیشه خرس همین شکل خرس را داره، عقرب همیشه شکل عقرب را داره. در این کرسی که میبینیم فلک ثوابت، ذات البروجی که میگیم فلک بروج، در این کرسی ما 12 برج داریم. اسم برج ها چیه؟ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دل، حوت. 12 برج داریم. برج هایی که میگیم فروردین، اردیبهشت، خرداد، هر کدوم خورشید در موضع هر، یعنی خورشید که در فلک چهارمه موازی هر کدوم از این برج ها واقع بشه، مثلا موازی برج حمل واقع بشه میگیم الان فصل بهاره، ماه فروردین. موازی ثور واقع بشه مثلا میگیم الان فصل اردیبهشت. موازی عقرب مثلا واقع بشه میگیم الان مثلا فصل آبانه. پس ما در این کرسی 12 برج داریم. این هم حکمت خداست. 12 ساعت داریم، 12 ماه داریم، 12 برج داریم. حضرت جواد میفرما صلوات الله علیه در اون زیارت جوادیه، در این عدد 12، این 12 ها بنابر حکمت خداست. امام جواد صلوات الله علیه میفرماد السلام علی شهور الحول، سلام بر تعداد ماه های سال، و عدد ساعات، سلام بر عدد ساعتها که 12 هست. همه دنیا بری، توی مسیحی ها بری 12 ساعته، توی یهودی ها بری 12 ساعته، هر جای دنیا بری 12 ساعته. 12 ماه، 12 برج. و حروف لا اله الا الله فی الرقوم المسطرات، همین حروف لا اله الا الله 12 حرفه. خدا نشانه گذاشته تمام این زمین آسمان آفرینش بر مبنای محمد، آل محمد علیه السلام برقراره. پس این شد کرسی 12 برج داره. پشت کرسی عرش واقعه، یعنی آخرین مکانی که واقعه اون پوست آخر پیاز عرشه. دیگه پشت عرش ما چیز دیگری نداریم، عرش را با چشم نمیبینیم. پس همین جوری که در عالم جسم عرش داریم، کرسی داریم، آسمانهای هفتگانه داریم و این زمین را داریم، در عالم عقل، در عالم محمد و آل محمد علیه السلام هم ما این دوازده تا را، این دوازده نفس مقدس، چهارده نفس مقدس علیه السلام، هر کدومشون خلاصه مرتبه اون عالم خودشون هستن. میفرماد که در اینجا بزرگوار علالله مقامه، میفرماد که عرش اون عالم وجود مقدس پیغمبر بود صلی الله علیه و آله، کرسی اون عالم امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه، خورشید اون عالم امام مشتبه بود صلوات الله علیه، قمر اون عالم حضرت سید و شهدا بود صلوات الله علیه. بچه میفرماد، میفرماد ائمه هشتگانه علیهم السلام سایر افلاک بودن با همین فلک بروج و فلک منازل و فلک رأس و فلک زنب. فلک منازل هم دوست در همون بروج واقع که هر کدوم از جایگاه هایی که ماه داره دور میزنه، میگن این بحثش مفصل این جلسه دیگه توضیح میدیم، ولی کلیتش اینه ائمه هشتگانه باز هر کدومشون خلاصه یکی از این آسمان ها هستن. پس اول شد مقامشون به ترتیب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، بعد امیر المؤمنین، بعد امام مشتبه علیه السلام، بعد حضرت سید و شهدا علیه السلام، بعد ائمه هشتگانه از نسل ببخشید، بعد از حضرت سید و شهدا علیه السلام، بعد امام زمان صلوات الله علیه، این یکیش را جا انداختیم، امام زمان صلوات الله علیه مریخ اون عالم هست، فلک پنجم، بعد از امام زمان صلوات الله علیه ائمه هشتگانه، و بعد از ائمه هشتگانه حضرت زهرا سلام الله علیها میشن زمین اون عالم. پس ترتیب ائمه علیهم السلام اینجور شد، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله آقای محمد و آل محمد علیهم السلام. بعد دوازده ماه داریم که چهار تا از این ماه ها ماهای حرامه. ان عدت الشهور فی کتاب الله 12 شهرن، دوازده ماه داریم، فیها اربعتون حرم، چهار ماهش ماه حرامه، چهار ماهش بالاتره. دوازده امام داریم، چهار تاشون مقامشون از بقیه بالاتره. این هم طبق حدیث اهل بیت علیهم السلامه که این چهار تا را بزرگوار اینجور برشمردن، اول امیر المؤمنین در میان ائمه، بعد امام مشتبه، بعد حضرت سید و شهدا، بعد امام زمان صلوات الله علیه، بعد ائمه بقیه هشتگان علیهم السلام، و بعد هم حضرت زهرا سلام الله علیها. این تا به جای مطلب. اما یک تحقیقی هم مرحوم آقای کرمانی دارن علی الله مقامه در باره ائمه هشتگانه، گفتیم چهار تاشون مقامشون بالاتر بود، بعد میشن ائمه هشتگانه علیهم السلام. میفرمان که اونجوری که من استنباط کردم در میان این چهار تا، گفتیم حدیث خاص داریم درباره ائمه هشتگانه، میفرماد اونجوری که من استنباط کردم، از احادیث برداشت کردم، از القاب مبارکشون برداشت کردم، در میان این ائمه هشتگانه ترتیبی که در میان این ائمه هشتگانه هست به این صورت هست که این ائمه هشتگانه علیهم السلام به سه طبقه تقسیم میشن، در سه مقام جای میگیرن. بعد میفرماد بزرگوار بعد از طبقه اول، الطبقه الاولى که اون ائمه چهارتای اولی بودن، علی و الحسن و الحسین و الحجة علیهم السلام، این از میان ائمه دوازده گانه اون چهارتای بالا. بعد دو طبقه پایین تر، الطبقه الوسطى مرتبه دوم، الرضا حضرت رضا صلوات الله علیه، الزکی حضرت عسکری علیه السلام، الصادق و الباقر امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهما. پس مرتبه دوم حضرت رضا شدن، امام حسن عسکری شدن و امام باقر و امام صادق علیهما السلام شدن. طبقه سوم امام هادی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و امام جواد علیه السلام در مقام سوم. بعد می فرمان لکنی لست عبدت علی ذلک لعدم النس و العلم عند الله و عندهم. می فرماد من بر این قول قطع صادر نمی کنم، این استنباط من بوده، چون حدیثی که گفتیم حدیث خاص باشه فقط در مورد امیر المؤمنین هست، امام مشتبه هست، حضرت سید و شهده هست و امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. خب بعد بزرگوار علالله مقام سید مرحوم می فرمان که پس عالم اول که عالم محمد و آل محمد علیه السلام بود خلق شد، باید این آدم اول خلق بشه چون قرار هست فیض از این آدم جاری بشه و هر کدوم از این نفوس مقدسه مرتبه ای شدن از مراتب آدم خودشون. ثم لما سبقوا فی الوجود و احاطت الانوار الالهیه على غیبهم و شهودهم و اشرقت على كل ذراتهم تلألع نورهم و تشعشع ظهورهم واقترن ذلك النور بالحدود والماهيات فخلق من 124,000 نبی علیهم السلام. میفرماد که سپس وقتی که سبقت گرفتن در وجود، یعنی محمد آل محمد علیهم السلام که منبع فیضن، سراج منیرن، چراغ آفرینشن و احاطه کرد انوار الهیه بر غیبشون و بر شهادشون و اشراق کرد بر تمام ذراتشون، اینجا شد چراغ آفرینش. تلألع نورهم و تشعشع ظهورهم، نور این بزرگواران، ظهور این بزرگواران اشراق کرد، تلألع کرد، تشعشع کرد و اخترن ذالک النور بالحدود و الماهیات، اخترن شد، مقترن شد این نور به حدود و ماهیات، یعنی یک درجه پایین تر آمد. وقتی میگن ماهیت، ماهیت یعنی جهت خودی، یک درجه نور آمد پایین تر شد اشراق این نور. معلومه اشراق نور با خود چراغ در روشنایی یکسان نیستن، جنس یکسان ندارن. هرچه این نور دورتر میشه معلوم ظلمتش بیشتر میشه. پس یک درجه نور آمد پایین تر، نور اشراق کرد، نور فی نفسه نیامد پایین. این هم نکته بعد باید دقت کنیم. وقتی میگیم محمد آل محمد علیهم السلام اشراق کردن، نه اینکه به ذاته آمدن پایین. هیچ مولودی از عوالم خودش، از عالم خودش نمیتواند به ذاته پایین تر بیاد. وقتی میگیم آمد پایین تر، یک درجه آمد پایین، یعنی نور او تابید، یعنی زیادتی او تابید بر عالم پایین تر، وگرنه خودشون هیچ وقت از مقام خودشون پایین تر نخواهند آمد و محاله که پایین تر بیان. به زبان آسان تر، به بیان آسان تر، یعنی یک لباسی گرفتن در عالم پایین تر. اگر خودشون هم به عالم پایین تر تشریف آوردن، هیچ وقت به ذاته نیامدن، یک لباسی، اون لباس شد مقام عالم پایین ترشون، شد ظهورشون در عالم پایین تر. هیچ وقت لباس از جنس خود شخص نیست، مثل لباسی که در تن ماست، هیچ وقت از جنس ما نیست، لباس را در میاریم میپوشیم. ولی بعضی لباس ها دارن که هیچ وقت در نمیارن، بعضی لباس ها هستش که گاهی در میارن گاهی میپوشن. پس تنزلاتشون، ظهوراتشون در عالمهای پایین تر برای خودشون لباسشون شد. بعد میرسیم به انبیاء علیهم السلام که انشاءالله جلسه آینده میخوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.